رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. من همین خاکی همراه با امان کفا در این برنامه در رابطه با طرح تحریم‌های جدید علیه ایران و کره شمالی و روسیه گفتگوی خواهیم داشت. شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می‌کنم. امان عزیز، ممنون که دعوت من را قبول کردید.
مرسی، منم به شما و شنوندگان رادیو نینا سلام می‌کنم.
اجازه بده مختصرا من توضیحی از بحث تحریم ها رو ارائه بدم و بعد سوال خودم رو مطرح میکنم. روز جمعه 28 ژوئیه کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ مصاحبه کنگره، یعنی تحریم ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی رو امضا میکنه. تا قبل از این بحث سر این بود که احتمال داره ترامپ این مصاحبه رو وتو کنه، ولی اعلام کردن که ترامپ این مصاحبه رو امضا میکنه. در این مصاحبه که در چند روز گذشته مطرح شده، اعلام شده که ایران به خاطر برنامه موشکی، نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و کره شمالی به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای و روسیه برای دخالت در اوکراین و دخالت احتمالی در انتخابات سال گذشته که منجر شد ترامپ روی کار بیاد تحریم میشن. این چیزیه که توی مصاحبه اومده یا توی این طرح اومده. از طرف دیگه آلمان و اتحادیه اروپا اعلام کردن که ناراضی هن از این، در واقع از این سند و یا از این طرحی که اومده و میخواد روسیه و ایران و کره شمالی رو تحریم کنه و مخصوصا به خاطر تحریم های روسیه ناراضی بودن و مشخصا به خاطر وابستگی سوختی که اروپا به روسیه داره و مشخصا اعلام کردن که اجازه نمیدهن شرکت های اروپایی از این تحریم ها تأثیر بپذیرن. در دو روز گذشته ایران دوباره موشک بالستیک سیمرغ رو که موشک ماهواره بر رو آزمایش کرد. متعاقبا سریعا وزارت امور خارجه، وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به پرتاب این موشک ماهواره بر گفت که چند گروه صنعتی ایران رو در لیست تحریم‌هاش می‌ذاره. که بعد از این انگلستان و آمریکا و فرانسه و آلمان خواستار این شدن که ایران آزمایش‌های موشکی بالستیکی خودش رو خاتمه بده. از سوی دیگه دوباره کره شمالی هم در چند روز گذشته آزمایش موشکی داشته و حتی امروز خبری رو خوندم، ادعا کرده بود کره شمالی که ما تمام خاک آمریکا رو در تیرس موشک‌های خودمون رو داریم. با توضیح مختصری که از وقایع این دو روز گذشته دادم، می‌خواستم اینو بگم که تصویری که در مقابل ماست تصویری یک دستی نیست و به شدت مشوش و سیال به نظر می‌رسه. به همین دلیل می‌خوام سوالمو اینطوری مطرح کنم که این اوضاع سیال داره به چه سمتی میره؟ انگار این تصویر به ما نشون میده که اتفاقاتی در حال افتادنه. نظر شما در این رابطه چیه؟
بله، همونجور که شما گفتید اتفاقا چندین موضوع با همدیگه هستن. این مسئله تحریم ها که مطرح شده بود، یه عده تحریم ها رو از زاویه ایران و به قول معروف ایران محوریش دیدن، یه سری از میدیا در رابطه با کره شمالی و کره شمالی محوری کردنش بود و بخشی هم در مورد روسیه گفتم. بالاخره نکته‌ای که باید اینجا مد نظر گرفتیم که چجوری شد تمام اینا با همدیگه، یعنی روسیه، چین و بعد ایران به صورت یه مجموعه توی یه پکیج عرضه میشن و اون هم در شکلی که ما دیدیم در رابطه با کنگره آمریکا و حتی مجلس سناش. این یه جنبه عمومی‌تری داره، این بستری که این اتفاقا داره توش میفته، همونجوری که شما اشاره کردید بستر بسیار اشتقاقی از این، خیلی نکات متفاوتی توش هستن که انشقاقای متفاوتی رو داره میره و اختشاشی که امروز شما تو این بستن میبینید زاده از چیز بسیار وسیع‌تری از رابطه فرض کنید آمریکا با مسئله تحریم‌هاش در رابطه با مشخصا ایران یا مشخصا کره شمالی یا حتی مشخصا در رابطه با روسیه هستش. اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم اتفاقی هستش که متنش برمیگره به دوره قبل‌تری، توی دوره‌ای که دیوار برلین فرو ریخت، جنگ سرد یه جوری پایان پیدا کرد و بعد دوره‌ای بودش که قدر قدرتی آمریکا و سعی آمریکا بود برای اینکه نشون بده که رئیس همه هستش یا به قول معروف سردمدار کل بجوزی جهانی هستش، تو اون پروسه مسئله نظم نوین جهانی مطرح شد و اونجا هم دیدیم که به راحتی مسئله عراق به معنای بهانه بود و رابطه فرض کنید صدام با غرب و یا رابطه مسئله رابطه و مسئله که صدام داشت در رابطه با حمله به کویت، اینا معلوم شد که اونا تمام بهانه است و مسئله چیز دیگری است. امروز به نحو دیگه اینو داریم می‌بینیم، دوره عوض شده، دنیای یک قطبی کاملا عوض شده، دوره وجود امپریستو و وجوهای بین‌المللی رو در شکل دنیای چند قطبی داریم می‌بینیم. و توی این دنیای چند قطبی مشکلی که توی این چند سال اخیر ما دیدیم در مقابل کل بورژوازی قرار داره اینه که جواب و پاسخ و مدل معینی نداره و این اختشاش به میزان زیادی ناشی از اونه، معلوم نبودن اینی که پروسه چیه و روابط چجوریه و رقابت‌ها چه شکلی پیدا می‌کنن. توی دوره زمان اوایل قرن گذشته و حتی اواسط قرن گذشته جنگ جهانی های اول دوم رو داشتیم، یه دوره این نبود و الان امکان برگزاری یا به وجود آوردن چیزی به اسم جنگ جهانی سوم که در عرض چند روز میتونه کل کره زمین رو با خاک یکسان کنه غیر منطقی و غیر واقعیه و در نتیجه اون اختشاش ها و اون رقابت ها و اون مقابله هایی که به صورت حتی نظامی قرار بود در بیان الزاماً به شکل دعوا و جنگ و حتی فرمای جهانی پیدا کردنشو در بعد یک مثل جنگ جهانی دوم نمیتونم پیدا کنم، اون دوره عوض شده. ولی این به این معنا نیستش که مخالفتایی که اینا با هم دیگه، اختلافاتی که اینا با هم دیگه دارن، اشغالی که به طور کلی تو صفوف بورژوازی جهانی وجود داره پایان پیدا کرده به خاطر اینکه جنگ جهانی سوم ندارن. اونا وجود دارن، بطن اوناست که تعیین کننده میشه. شما از یه طرف مسئله آمریکا رو دارین و قدر قدرتی که آمریکا دوست داره تو اینجا داشته باشه و سعی داره میکنه که بتونه خودش به عنوان سردمدار و یا ژاندارم کل همه نشون بده با نیروی نظامیش. قدرت اقتصادی چین رو دارید که به طور واقعی میتونه یه بعد وسیع رو تو سطح جهانی نشون بده. و بعد از طرف دیگه اروپا رو دارید و تصمیمات اروپا و علاوه همه اینا مسئله اصلی انتخاب مثلا فرض کنید ترامپ رو دارید در آمریکا. اگه به این پروسه به طور کامل نگاه کنیم میبینیم یه مسئله عمومی وجود دارن و اونم اینه که از یک طرف شما آمریکا دنبال میبینی که آمریکا دنبال پیدا کردن تعیین رابطه هستش با چین و اینجا کره شمالی شده برگ بازی، ناامن کردن محیط نزدیک چین یه بخشی از اون پروسه است.
یعنی شما فکر میکنید که ارائه کردن ایران و روسیه و کره شمالی در یک پکیج، در واقع آمریکا این قرار دادن اینها در یک پکیج نتیجه میشه از سیاستی که آمریکا میخواد برای رهبری کردن بعد از فروپاشی دیوار برلین به پیش ببره؟ در واقع میخواد بگید در هر کدوم از اینها آمریکا یه سیاست مشخصی رو به پیش میبره؟ تصویری که شما ارائه دادید امروز بحث میشه، به خاطر این صحبتتون رو قطع کردم، بحث میشه که در تصویر کنونی که در سطح جهان وجود داره انگار یک خلأ قدرتی احساس میشه، خلأ قدرت رهبری کردن جهان، و شما فکر میکنید این تحریم ها و اینکه روسیه و کره شمالی و ایران در یک پکیج قرار دارن پاسخی به این که آمریکا میخواد دوباره به اون موقعیت گذشتهش برگرده؟
نه در حقیقت شاید به این شکل نه. ببینید من داشتم میگفتم که اینا تفاوتهایی با هم دارد. مثلا فرض کنید کره شمالی عمده میشه چون بغل چینه، ولی مثلا شما نگاه میکنید مسئله روسیه و اوکراین و رابطه اون یه مسئله معینتری در رابطه با اروپا. میخوام بگم اینی که تصویری که آمریکا به معنی قدر قدرت توی دوره‌ای بود درست بعد از زمان جنگ سرد که شما مواجه میشیم با دوره نظم نوین جهانی و تو اون دوره آمریکا خودش به عنوان سردمدار نشون میده، من میگم اون دوره تموم شد. دوره‌ای که یه نیروی به تنهایی برای یه مدت کوتاهی تونست سردمداری داشته باشه و بعدش هم شکست خورد آمریکا، اون دوره گذشته. دنیای چند قطبی است. تصویری که حرف آخر رو آمریکا میزنه غیر واقعیه. این انشقاقی که امروز شما دارین میبینین برای معلوم نشدن رابطه و نوع رابطه است. از یه طرف آمریکا یه سیاستایی رو میخواد جلو ببره و برای پیشبرد اون سیاست‌ها خب با مقاومت و رقبای دیگه که توی سطح بین‌المللی وجود دارن مواجه میشه، مثلا اروپا، سیاستایی که اروپا به رسمیت نمیشناستش. نمونه اونو در رابطه با اسرائیل دیدیم، نمونه اونو بخشن در رابطه با خاورمیانه دیدیم. در این حال مثلا با چین قدرت اقتصادی چین رو نمیشه کوچیک دونست. مشکلی که آمریکا الان داره به طور واقعی و بخش زیادی از سرمایه جهانی داره این که چجوری بتونن اینا با همدیگه کار کنن. مسئله و اصلی و مسئله مهم اینه که اینجوری نیستش که یکی بتونه پاسخ بده. رابطه بین قدرت‌های امپریالیستی، تعیین شدن روابط و ضوابط و وجود آوردن یک مدل برای اینکه بتونن بگن این مدل ماست برای پیشبرد دنیا، این مورد قبول نیست. کل انشقاقی که داریم ما می‌بینیم، کل اختشاشی که تو کل وضعیت جهانی داریم می‌بینیم، ناشی از اینه که پاسخی نیست. نمیشه فرض کرد برای مثال کره شمالی بخواد حمله کنه آمریکا رو از بین ببره. این منطقی نیست. تعیین کردن اینکه کره شمالی به چه حد چه کار میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه رو چین تعیین میکنه، آمریکا تعیین نمیکنه. رابطه‌ای که روسیه داره با اوکراین و شکل کاری که میخوان اینا تصمیم بگیرن که به روسیه چگونه فشار بیان یا نیارن، نیروی پیشبرندش در حقیقت اروپاست و اروپاست که داره سر این تصمیم میگیره. توی هیچ کدوم از اینا شما یه قدرت واحدی رو نمیبینی که سردمداری مسئله بورژوازی جهانی رو داشته باشه به این معنی که بتونه چه پاسخی بده. توی دوره بعد از جنگ جهانی دوم توافقی رسیده بود بهش که جنگ سرد ناشی از اون توافق بود. مرزها معلوم بود، بازارها معلوم بودن، نوع کار معلوم بود، مدل‌های متفاوتی برای پیشبرد و چرخش بیشتر سرمایه تو دنیا مطرح بودن. اون دوره تموم شد. وقتی اون دوره تموم شد، نظم نوین جهانی کوتاه مدت مقطعی برای یک دوره‌ای میتونست کار بکنه و اون دوره هم به پایان رسیده. چندین ساله به پایان رسیده. به پایان رسیدن اون به این معنا میشه که یه سردمداری دست آمریکا نیست. اختلافات ناشی از اون و اختشاش ناشی از این عدم تعیین پیش برد کار و معلوم بودن مدل و اندازه و روابط بین این کشورها و دولای امپریالیستیه که این اختشاش امروز به وجود آورده تا اینی که سردمدارش کی باشه.
پس شما موافقید که الان یک خلاء قدرتی وجود داره که یه ابرقدرتی بتونه نیروهای جهان رو پشت سر خودش صف کنه و در واقع سیاست‌های خودش رو به پیش ببره؟
نه، اینجوری نیست. من فکر کنم ما توی کل تاریخ که نگاه کنید، توی دوره فوق‌العاده محدودی شما این خلاء قدرت رو به معنای سیاست نظم نوین جهانی دیدید. سرمایه جهانی، قطب‌های متفاوت دنیا به این معنا نیستن که یک دونه قدرت کامل میتونه اینا رو پشت سر هم دیگه جمع کنه. این واقعیت نداره. میگم یه دوره‌ای بنا به شرایط خاصی شما با نظم نوین جهانی آمریکا این سعی کرد که اونم شکست خورد. نیروهای وسیع و نیروهای عظیمی هستن، قطب‌های متفاوت امپریالیستی هستن تو دنیا. چین، نمیدونم فرض کنید روسیه و نیروهای دور و بر اون هستن، اروپا رو دارید، آمریکا رو دارید، قدرت‌های دیگه‌ای که اینور اونور هستن. اینا میخوام بگم نیروها و قطب‌های اصلی امپریالیستی تو دنیا هستن. کسی که یا نیرویی که بخواد بگه من رئیسم و من تعیین کنندم و من قدرت میبرم جلو، تا اونجا که به سرمایه جهانی برمیگرده واقعی نیست. میگم یه دوره خیلی خاصی معینی فقط این اتفاق افتاد. خلاء قدرت نیست، تعیین اندازه روابطه.
پس دنیای شما موافقید با دنیای چند قطبی که الان توش هستیم؟ خب با این اوضاعی که شما ازش حرف زدید و اینکه آمریکا توی دوران نیست که در واقع رهبریت تام و تمام دنیا رو نداره، چقدر این موقعیت میتونه وجود داشته باشه که آمریکا بتونه تحریم‌هاش رو علیه ایران، روسیه و کره شمالی به پیش ببره؟
ببینید، اجازه بدید من قبل از اینکه به این نکته بپردازم یه چیزی رو بگم. اینجا تا اونجایی که حتی رابطه و تحریم ایران برمیگرده، اینجا هم دعواست. اینجوری نیستش که آمریکا میخواد تحریم بکنه و تحریم میکنه و میبره جلو تا ته. حتی پروسه‌ای که در مورد برجام انجام شد به میزان زیادی با دخالت وسیع چین بود. تا اونجایی که به رابطه ایران و روابط اقتصادی و سیاسی برمیگرده، میزان زیادی نقش اروپا اینجا مهمه و اون چیزی که در مقابلش قرار میگیره نقش اروپاست یا حتی روسیه. تغییر و تحولاتی که شما حتی توی رابطه‌ای که توی کشورهایی که به نحوی جزء بازار اروپا هستن، مثل مولدووی، بلغارستان، و رفتن و احتمال پیروزی پیدا کردن نیروهایی که به قول خودشون میگن نیروهای و احزاب طرفدار پوتین هستن، اینا تمام اختلافاتی است که بین تمام قطب وجود داره. همه با آمریکا مخالف نیستن، همه با هم مخالفن. چیزی که اینجا معلوم نیست اندازه و روابط و تعیین شدن اون روابطی است که بین کشورها امپریسیس و این پاسخ نگرفته. و مسئله ترامپ هم میگم و جنبش ضد استبلیشمنتی که تو کشورهای متفاوت دیدیم، به این مسئله اضافه کنید بوده بیشترش رو میبینید. نمونهش تو خاورمیانه میتونیم ببینید. اتفاقی که میفته اینه که روابطی که بین این کشورهای امپراتوری داره تعیین میشه از طریق جنگ با همدیگه انجام نمیشه. اروپا با آمریکا جنگ نمیکنه، آمریکا با چین جنگ نمیکنه، فرض کنید روسیه با اروپا جنگ نمیکنه، به شکلی که جنگ‌های جهانی قدیم داشتیم، دو تا جنگ جهانی قبلی داشتیم تو قرن گذشته. اینا از طریق جنگ‌های کشورهای ثانی به صورت نیابتی داره انجام میشه. تمام اتفاقی که تو خاورمیانه دیدیم اینجوری بود، در رابطه با ایران به درجه اینو شما الان میبینید، در رابطه با کره شمالی اینو به نحوی میبینید. میخوام بگم عدم معلوم بودن اینه که تعیین کننده است، نه اینی که رابطه خواست آمریکا سر اینکه چیکار بکنه چیکار نکنه. اون بحث شاید جداگانه ای باشه، خواستشون مطرح نیست. نامعلوم بودن این روابط، عدم وجود مدل مورد قبول کل سرمایه جهانی که به عنوان الترناتیو بزنن جلو مردم بگن اینجوری زندگیتون بهتر میشه، شرایطتون بهتر میشه، این اوضاع احواله که نتیجهش رو توی این پروسه ها میبینید. در مورد تحریم ایران آمریکا اعلام میکنه میخوام تحریم کنم، بقیه اروپا صداش در میاد و میگه نه.
اجازه بدید کمی بحث اروپا آمریکا رو یه ذره باز کنیم. همچنان که خودتون بحث کردید و در مختصر که ابتدا گفتم، اروپا ابتدا گفته که مخالف این طرحه و در نشست جی 20 هم بود که آنگلا مرکل اعلام کرد از این به بعد اروپا باید در واقع روی پای خودش وایسه، نباید وابسته باشه به هیچ کس. و بحث ها و در واقع دیدگاه هایی که حول این مسئله شکل گرفت در رسانه های دنیا اشاره میکردن به این پدیده که شکافی بین اروپا و آمریکا شکل گرفته. به نظر شما این شکاف چقدر واقعیه؟
این شکاف همیشه بوده. من نکته که سعی کردم بگم اینه که اینجوری نیستش که به خاطر ایران شکاف است. برعکس، دیدن رقابت ها، دیدن اختلاف ها، به رسمیت شناختن این که سرمایه های جهانی امپریالیست ها برخلاف تصویری که داده میشه بخشن تو میده که انگار یه اولترا امپریالیستی بالا سر همشون است، این تصویر واقعی نیست. سرمایه داری بر اساس یه سری رقابت ها شکل گرفته و این شکلیست که الان داره و اون رقابت ها و اون مدل ها هستن که در مقابل همدیگه اظهار وجود میکنن و در تقابل با همدیگه قرار میگیرن. بالاخره باید به یه نتیجه و به یه توافقی برسن. این توافقات به معنای کشمکش هاییست. اتفاقی که داره الان میفته این نیستش که اروپا خواهان رابطه با ایرانه، فرض کنید آمریکا مخالفشه، یا برعکس. اختلاف بین اروپا و آمریکا با چین، با روسیه، قطبهای عمومی سرمایه جهانی، این اختلافات هستن که نتیجهش توی برخورد متفاوتشون نسبت به کشورهای متفاوتی خودشو بروز میده. یعنی تعیین کننده این نیستش که یک کشور سومی مثل فرض کنید ایران داره این اوضاع رو به وجود میاره. برعکس، اختلافات و رقابت‌های سرمایه جهانی و اختشاشی که تو اون هست، عدم وجود یک پاسخ معین و معلوم نشدن و تثبیت نشدن میزان قدرت و روابط ایناست که باعث میشه که سیاست‌های مختلفش متفاوتشون و اختلافاتشون بروز پیدا کنه. در مورد مسئله روسیه و اوکراین هم این بود. رابطه‌ای که میگن پوتین داره فرض کنید با ترامپ به عنوان یه رابطه میگن نزدیک، در صورتی که نگاه میکنه یه جای دیگه رابطه فرق میکنه. حتی تو دوران اوباما در رابطه با اوکراین اختلاف نظر بود، نظر آلمان، نظر انگلیس و غیره. شما نگاه کنید تقابلای حتی بین اینا هست، رقابت بین قدرت‌های امپریالیستی و اینی که هیچ کدومشون به تنهایی نتونستن بقیه رو به یک توافقی برسونن و به نتیجه برسونن و یه مدلی رو بزنن که قابل قبول باشه و بتونن سطح دنیا بفروشنش. اینه، این مسئله است که اختشاش امروز به وجود آورده. چیزی که داره انجام میشه، به جای اینکه اینا با هم دیگه جنگ داشته باشن، به جای اون شکل، از طریق کشور ثانی داره انجام میشه. اختلافاتی که تو خاورمیانه نتیجه همین بود و همین هست.
دقیقاً می‌خواستم به همین مسئله اشاره کنم. شما اشاره کردید که این جدالا به کشورهای منطقه میرسه، حالا اوضاعی که در خاورمیانه وجود داره، عربستان، ترکیه، ایران، و بلاواسطه این اتفاقات که افتاده دوباره نسبت به مسئله ایران بحث رژیم چنج دوباره انگار اومده رو دور و جریانات سناریو سیاهی مثل مجاهدین و جریانات پروناتویی مثل احزاب ناسیونالیست کرد وارد این میدان شدن و دوباره از این مسئله دنبال سهمخواهی خودشون هستن. اول میخوام اینو بدونم که به نظر شما این قضیه رژیم چنج در دوره کنونی با توضیحاتی که شما اشاره کردید که در دنیای چند قطبی قرار داریم، نسبت به رژیم چنج دوران گذشته، منظورم بعد از حادثه 11 سپتامبر و در واقع رژیم چنج بوش پسر، چقدر واقعیه؟ آیا این رژیم چنج، این رژیم چنجی که این ازش حرف میزنن واقعیه یا واقعی نیست؟ و این جریانات میتونن چه مخاطراتی رو در واقع به واسطه این که در این موقعیتی که توش قرار دارن و دنبال رو به این بحث رژیم چنج هستن، میتونن چه مخاطراتی رو برای جامعه ایران به وجود بیارن یا اساسا چه تأثیر رو میتونن روی این مبارزات داشته باشن؟
بله، ببینید اون اختلافاتی و رقابت، اختلافایی که وجود داره، رقابتایی که بین سرمایه جهانی من اشاره کردم، تا اونجایی که بین خودشون برمیگره پاسخ نگرفته. ولی این به این معنا نیستش که اون کشورهایی که به عنوان نیروهایی هستن که از طریق اونا یا به شکل جنگهای نیابتی یا میگم بهش وار بای پراکسی به یه معنایی به این شکل میخوام ببرن جلو، خود همینه تاثیرات متعددی داره تو خود اون کشورهایی که این صحنه‌شون میشه، همونجوری که تو خاورمیانه ما دیدیم. داستان رژیم چنج به اون شکلی که قدیم مطرح میشد معلوم شد شکست خورده. رژیم چنج به معنای، نه رژیم چنج در رابطه با ایران بگم، به طور کلی دارم میگم. ببینید یه نکته هست، رژیم چنج رو سعی کردن توی سوریه انجام بدن، نتیجهشو دیدیم. رژیم چنج تو هر جایی که دارن به اسم رژیم چنج دارن میبرن، حتی به تو افغانستان که با حمله حتی مستقیم کردن، الان میبینیم نتیجهش چیه. اون پروسه ها امتحان شده، از جواب خودش گرفته و شکست خورده و رفته کنار. بحث رژیم چنج تا اونجایی که امروز به نیروی فرض کنیم مثل آمریکا و سرمایه مثل آمریکا برمیگرده، به این معنا نیستش که میخوان برن از جنگی بکنن و دولت رو عوض کنن. این واقعی نیست و خودشون اینو بهتر از همه میدونن. کل داستان برجام به توافق رسیدن نشانه از این هستش که این فرم رژیم چنج کار نمیکنه. تا اونجایی که به رژیم چنج از زاویه آمریکا برمیگرده، به معنای این نیستش که مردم بریزن انقلاب کنن، رژیم رو عوض کنن، یا اینکه فرض کنیم با 4 تا هواپیما بیان بمباران کنن مثل جنگ خلیج، فکر کنن که رژیم چنج به وجود میاد. این پروسه و شکست خوردنشو همه جا دیدن. تأثیراتش رو جداگانه میشه صحبت کرد، ولی نیروهایی که فکر میکنن که قرار فرض کنید بگم، میگفتن بعد از سوریه نوبت ایران است، همه دیدن شکست خوردن اون پروسه چی بود. بعد از سوریه که هیچ، هنوز تو سوریهش هستیم، بعدی وجود نداشت، و اگر قرار بود بعدش باشه دیگه موقعیت اون شرایط دیگه یه بار دیگه هیچ کسی نمیاد امتحان کنه. اینا پروسه های شکست خورده است. نیروهایی که دارن از این تصویر اختلاف و تحریم استفاده میکنن، رو چند تا فاکتور دارن دست میذارن. شما اشاره کردید به مجاهد، اشاره کردید به نیروهای فرض کنید سناریسیایی ناسیونالیستی مثل اونایی که تو کردستان هستن، مثل کمال عبدالمعتدی غیره. اینا نیروهایی هستن که میخوان این شرایط به وجود بیاد، چون براشون و رسما هم اعلام کردن، ابراز خوشحالی میکنن، فکر میگن تحریم داره میشه و تحریم پاسداران داره میشه، سپاه پاسداران میشه، به همین اعتبار فکر میکنن که جاپای واز میکنه و حاضرن به هر قیمتی شده این پروسه انجام بشه. اونا براشون نه آینده مردم مهمه، نه زندگی مردم مهمه، نه از بین رفتن زندگی مردم شیرازه جامعه براشون مهمه، مهم نیست. مهمی که اون وسط سهمی پیدا کنن و بتونن ابراز وجودی بکنن، تا اونجایی که به تصمیم گیری و قدرت منطقه‌ای برمیگرده. خودشون توهم هیچ کدومشون ندارن که اینجوری نمیشه که یه سری هواپیما میارن بمباران میکنن، فرض کنید دو تا کاخو میزنن و عوض میشه و دولت جدید میاد سر کار، مردم زندگیشون خوب میشه. تصویر رژیم چنج به معنای از بین بردن شیرازه کل جامعه است و تا اونجایی که به امتحانش برمیگرده، میگم نمونه سوریه لاغری نیست که حیا حاضر همه جلو خودشون دارن میبینن. بورژوازی ایران دنبال این نیست، کل سرمایه جهانی هم دنبال این نیست و این جوابشون و پاسخشون نیست. اختلافایی که دارن اینی که دارن از این طرف با همدیگه به نتیجه میرسن. رابطه‌ای که امریکا میخواد فرض کنید با چین و روسیه و اروپا تعیین بکنه، یا برعکس بخش دیگه قطبای دیگه میخوان با آمریکا تعیین کنن، دارن با کارت ایران بازی میکنه و این کاریه که دارن همون ترامپ میکنه. ایران شده مرکز، همونجوری که صدام حسین شده بود مرکز دعوای دوره، یا فرض کنید بشار اسد یه دوره مرکز دعوا میشه. بازی کردن با زندگی مردم برای تعیین اون روابط بین خودشونه که مشکل سازه و نتایج و آرزوهای خودشو داره. این باید محکوم بشه و این جلوش باید گرفته بشه.
بعد از این بحث تحریم ها، دوباره بحثی که اومده، بحثی که الان داره مطرح میشه، بحث مسئله برجام قرارداد 5 به علاوه 1 که سر مسئله هسته ایران بست. الان بعد این واکنش‌های اتفاق افتاده، هم از جانب ایران از رئیس جمهور بگیر تا بخش‌های متفاوت که در قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، بعضی از این حرف میزنند که ما به روح برجام متعهد بودیم، آمریکا متعهد نبوده، تهدید میکنن، میگن اگر آمریکا این تحریم ها رو اعمال کنه ما دوباره به روال قبل برمیگردیم. میخوام بگم یعنی سوالم اینه که این مسئله تحریم ها، پدیده برجامی که اتفاق افتاد و مخصوصا روحانی و جریان اصلاح طلب روی این مسئله خیلی مانور دادن که ایرانو گل و بلبل میکنیم و انواع و اقسام وعده هایی که دادن، بعد این تحریم هایی که اتفاق افتاده این مسئله برجام آخرش چی میشه؟ آیا به نظر شما این کشمکش ها به کجا میرسه، مخصوصا سر مسئله برجام؟ آیا پا برجام میمونه یا نمیمونه؟
ببینید، من فکر میکنم مسئله برجام و شکلی که در رابطه با برجام به توافق رسیدن شاید کم تاثیرترین بخش از این بحثه. دعوایی که بین نیروهای درونی و جناهای رژیمی هستش جای خود داره. بالاخره جناهای متفاوت که توی دولت توی ایران هستن از این به نفع یا به لای هم دیگه، علیه یا لای هم دیگه استفاده میکنن، ولی اون جای خودشو داره. تا اونجایی که به بورژوازی ایران برمیگرده، تا اونجایی که به توافقی که اسمشو گذاشتن برجام، به هیچ وجه مربوط به یک جناح نبود. من فکر کنم این تصویری است که یه بخشی از دولت و جمهوری اسلامی داره میده، یا جناحی داره میده که انگار یه عده موافق بودن یه عده مخالف. کل بورژوازی ایران و دولت حاکمش توی ایران به نتیجه رسید با غرب و تو مذاکرش با G20 سر برجام. اینجوری نیست که یه بخشی میخواست یه بخشی نمیخواست. اگر که خامنه ای طرفدارش نبود، اگر از اول اوباما همونجوری که اعلام کرد نمیگفت من فقط با نماینده خامنه ای اول حرف میزنم تا بعد برم پای یه مذاکره عمومی، که اصلا برجامی به وجود نمیومد. برجام روحانی نیورد، در زمان روحانی قراردادش رو امضا کردن. مسئله این که کل بورژوازی و کل هیئت حاکمه ایران از همه انواع اقسام و جناهاش و غیره چاره جز این نداشتن که بتونن با توافقی برسن. راه حل بورژوازی ایران این بود و اینم دولت بورژوازی سرمایه تو ایرانه. اینجوری نیست که تافته جدا بافته و بخشی از جمهوری اسلامی برجام میخواد بخشی نمیخواد. این خواست اون است بخاطر اینکه تنها راه موجوده، تنها راهی که سرمایه ایران داره سعی میکنه از اون طرف از شکلی از انزوا در بیاد و اون فرم قدیمش کار کرد نداشت. عقب رفتن عمامه ها و به یه درجه لبخند زدن ها و توییتر ها و اینا بخشایی از بازی است که توی صحنه سیاسی انجام میشه، ولی تا اونجایی که به بورژوازی ایران برمیگره که در انزوا نمیخواست بشه و میخواست بیاد بیرون و برجام هم نتیجهش که با اون به غرب به توافق رسیدن. ولی یه نکته دیگه اینجا فکر کنم مهمتر هستش. ببینید، امروز اعلام کردن تحریما رو و گفتن تحریما در رابطه با سپاه پاسدارانه. اینا دارن سعی میکنن و تصویری که میخوان بدن که بگن بخشی رو ما مخالفش هستیم و بخش دیگه اوکیه. یعنی هنوز تا اونجایی که به تصویر عمومی برمیگرده این بازی است که دارن توی صحنه سیاسی ایران میکنن و توی این بازی که با صحنه سیاسی ایران دارن میکنن، هدفی که دنبال میکنن هدف اینه که بالاخره به یه جنایی در مقابل یه جنای دیگه، یعنی به عبارت دیگه هنوز تصویری که لاقل حتی با این نوع تحریم آمریکا اعلام کرده، کنگره شمالی سناش اعلام کردن، به طور واقعی میخوان بگن که ما هنوز تغییر از درون رژیم میخوان. نکته ای که در مقابلش اروپا داره و بحثی که اروپا داره و یا ابراز وجودی که حتی چین و روسیه کردن در این رابطه، اینی که فرم و شکل این اینجوری نیستش که شما بخواید برید و این تحریما رو به شکل دیگه بیارید. دعوا با سپاه پاسداران نیست، همه اینا میدونن. دعوا با فرض کنید یه بخشی از رژیم در مقابل بخش دیگه ای نیست، اینا بازیای سیاسیه. مسئله مشخصا همون چیزی که قبلا اشاره کردم روابطی است که داره از طریق و با کارت ایران داره تو تنظیمش با بقیه قطبای دیگه دارن سعی میکنن انجام بدن و این به قیمت از بین رفتن بخشی از و زندگی و روابط روزمره و حتی معیشت بخش وسیعی از مردمه. یه نیروهایی هستن همونجوری که شما اشاره کردین این وسط دارن سعی میکنن از این فرجه‌ای که به وجود اومده، این فرصتی که به وجود اومده استفاده کنن، راهی پیدا کنن برای اینکه بگن ما هم بغل دست آمریکا هستیم، جامعه برامون مهم نیست، خودمون می‌خوایم به جایی برسیم. مثل نمونه‌ای که به شما جای اشاره کردید، این خیلی فرق می‌کنه با تأثیری که تحریم داره در رابطه با صحنه اصلی بورژوازی ایران و روابط بین طبقات.
اینجا سوالی برای من پیش میاد. خب با توجه به توضیحاتی که دادید، ما در این مدت گذشته شاهد اعتراضات بی سابقه بودیم در ایران، مثلا اعتراضات کارگری، و شما اشاره کردید که این بازی که وارد شدن و میخوام بگن این تحریم ها فقط مختص به سپاه پاسدارانه و بخشی از اپوزیسیون که اشاره کردیم با بحث رژیم چنجی وارد این مسئله شده، این پدیده میتونه به نظر شما چه تأثیری روی اعتراضات مردم با خود نظام جمهوری بگذاره و ما به عنوان کمونیستا و ما از سر زاویه طبقه کارگر چه پیشنهادی داریم و در این تصویری که الان جلو رومونه در واقع راه درستی که نشون بدیم چیه؟ یعنی این چیزی که باید طبقه کارگر یا مردم در مبارزهشون با چه بورژوازی، چه مشخصا جمهوری اسلامی در واقع باید مراقبش باشن چیه؟
ببینید، به بحثی که تحریم رو اعلام میکنن، حتی میگن با این جنبه سیاسی که دارن میکنن که یه دی توی بازی سیاسیش وایسادن و شروع میکنن از این استفاده کردن، یه دی میگن اگر که روحانی این کار نمیکرد اینجوری میشد، یا اگر خامنه اینجوری نمیکرد اونجوری، اگر اعتدالیون یه کاری میکردن، اگر اصلاح طلبان یه کاری میکردن، اگر نیروهای خودشون میگن اصولگرایان این کار میکردن، هر کدوم سر همدیگه میتونن خالی کنن. بالاخره جناها همونجوری که تو غرب و تو هر کشوری معنا دارن، تو ایران هم توی جناها لایه های بورژوازی معنا دارن و ابراز وجود میکنن و در قدرت هم سهم‌بندی‌هاشون مشخصه و تأثیر میذارن. چیزی که مهم هستش اینه که موقعی که تحریم رو اعلام میکنن و اعلام میکنن تحریم داریم میکنیم، شما مثل هر آدمی که داره تو جامعه زندگی میکنه، وقتی که فکر میکنه میگه آینده بعدیم تیره تره، وقتی که آینده تاریک تری رو در مقابلش قرار میذارن، وقتی که بهش میگن امکان بهبود شرایطت به وجود نمیتونه بیاد، در اون مرحله اول یک ترسی رو تو جامعه دامن میزنه و اون ترس هم اینه که مشکل اینجاست که اولا جمهوری اسلامی غرب و آمریکا، دو اینی که الان تو این اوضاع احوال نمیشه خیلی اعتراضات بالا بود. یعنی یکی از تأثیرات بلاواسطه که همیشه این تحریم‌ها میذارن، بهانه میده به دست دولت‌های موجود در هر کشوری از یک طرف، برای اینکه بتونه مشکل و روابط و اتفاقات که سطح پایین معیشت که تو جامعه هستش، به جای اینکه از مستقیما بورژوازی در تیرسش قرار بگیره، سرمایه و کل سرمایه‌داری تو ایران در تیرسش قرار بگیره، رو میندازه تقصیر نیروهای بیرونی و اینی که ما جایی نداریم و کاری نمیتونیم بکنیم. این یه بهانه رو میده به دست دولت‌ها و به طور کلی تحریم‌ها برای عقب روندن اون مردمه. هیچ تحریمی تو هیچ جای دنیا تأثیرش بر علیه دولته نیست، تأثیرش بر کل اون مردمی تو اون جامعه زندگی می‌کنن، همونجوری که دوره قبلی اینجوری بود. نکته دومی که در رابطه با این تحریم‌ها هست، برخلاف تصویری که میگن که میگم این نیروهای متفاوت سعی میکنن بگن آخ سپاه پاسداران، آخ مشکل سر ایناست، اگه اینا رو بزنن کنار برامون خوبه یا اوضاع بهتر میشه، و توهمی که اینا دارن دامن میزنن اینی که تأثیر تحریم رو نمیبینن. به محض اینکه اعلام شد میخواد تحریم بشه، ارزش ریال میفته، و وقتی ارزش ریال میفته توی شرایطی که قیمت‌ها و ارزش گذاری‌ها در سطح بین‌المللی تری داره انجام میگیره، من جمله در ایران، تو این به این معنی است که مستقیما قیمت‌های مواد مورد نیازیان و نیازهای روزمره مردم میره بالا، و به عبارت دیگه سطح معیشت مردم میاد پایین، نیروی کار ارزانتری به وجود میارن و بیکاری بیشتری رو سعی میکنن بگن علتش به خاطر تحریم هاست، و دست بورژوازی و کارفرما رو بازتر میکنن برای اینکه بتونه هر گونه اعتراضی رو عقب بزنه و بگه که شما دارین عملا با به هم زدن اوضاع شرایط رو برای آینده سخت‌تر میکنید و باید صبر کنید تا ببینیم دنیا چی میشه. به عبارت دیگه هم از یک طرف بدون که هیچ تحریمی انجام بشه، بدون که هیچ اتفاقی افتاده باشه، در وهله اول قیمت‌ها رفته بالا، سطح معیشت مردم رو بردن پایین، در کنار اون تصویر سیاهی که میذارن از آینده به معنی هر گونه اعتراض و هر گونه مبارزه میتونه همین شرایط هم بدتر بکنه، دست نیروهای سرکوبگر رو باز میذاره و جو ناامنی رو توی جامعه دامن میزنه. این بحث تیکه دومشه. و در عین حال کاری که میکنه به یک درجه از محافظه‌کاری دامن میزنه و هر گونه اعتراضی رو به معنای نیروی غیر منطقی، به معنای کسی که اوضاع احوال رو نمیشناسه، کسی که نمیدونه و نمیفهمه که وضع داره بدتر میشه، الان مواظب میشه دستمون بگیره به کلاه خودمون، این جو دامن میزنه و رقابت رو در بین صفوف طبقه کارگر و کل مردم بالاتر میبره و قدرت بیشتری میده به نیروی حاکمه، به محضی که اعلام میکنن تحریم میخوام بکنیم، به محضی که اعلام میکنن ما شرایط رو بدتر میکنیم، و وقتی که جمهوری اسلامی این امکانه داره که نشون بده و بگه که مشکل از من نیست، مشکل از آمریکاست، به این معنا میشه که بخش وسیعی از نیروهای و بورژوازی امکانی پیدا میکنن تو عرصه های متفاوت در شکل میدیایی و غیرش و شکل احزابیش شروع کنن همشون بیان مردم رو دعوت کنن به صف کشیدن پشت دولت موجود و دفاع از دولت حاکم، به جلوگیری کردن از هر گونه احتمال حتی شرایط نظامی شدن به معنی دفاع از دولت موجود میکشن، و خود همین جب تبلیغ ناسیونالیسم که اینجا میشه، خود همین این باعث یه درجه فشار بیشتر به مردم و طبقه کارگر و مبارزاتش میشه. اگر که به یاد داشته باشید درست زمانی که اعلام شد که ممکنه که تصویر رابطه با غرب بشه انجام بشه، ممکنه که احتمال اون پیامی که لاغر سعی میکرد که روحانی بیارن، با شکل روحانی بیارن، به این معنی که اوضاع بهتر میشه و اعتدالی به وجود میاد و گشایشی به وجود میاد، اولین اتفاقی که افتاد به طور واقعی بود که مبارزات طبقه کارگر، مبارزات روزمرهش به مراتب رو به افزایش پیدا کرد. هیچ کسی در زمانی که اوضاعش داره بدتر میشه مبارزه بیشتر نمیکنه. دیکتاتوری نیستش که اعتراض میاره، برعکس بهبود شرایط، امید به بهتر شدنه که آدما رو میاره تو اعتراض و اعتراض سازمان یافته شده، نه برعکسش، جو اعتراضی رو دارن سرکوب میکنن و این تاثیر مستقیم تحریم هست.
پس شما معتقدی در واقع این بحث تحریم ها و موقعیت کنونی که توش قرار دارین، موقعیت جنبش اعتراضی رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی تضعیف میکنه یا تحت فشار قرار داره؟ ما به خاطر کمبود وقت متاسفانه مجبوریم بحثمون رو قطع کنیم، ولی اگر فکر میکنی که نکته مونده برای اینکه بحث کامل بشه میتونی کد تو بیان کنی.
مرسی. ببینید من سعی کردم تو اینجا یک دو تا نکته رو بگم. چیزی که بورژوازی ایران میخواد و دنبالشه، چیزی که احزاب متفاوت بورژوازی دنبالش هستن، اینی که بتونن شرایط بهتری برای گردش سرمایه فراهم کنن. مسئله تحریم ها، روابط اقتصادی غیره، اینا اجزایی از کارتایی هستن که اینا باش بازی میکنن در دوره‌های متفاوت برای عقب زدن مبارزه مردم. اینی که اینو چقدر میتونن عملی کنن بستگی داره به اینکه اون طبقه ای که اعتراض داره میکنه علیه این چقدر این بحثا رو قبول کنه. بورژوازی سعی میکنه که طبقه کارگر رو تو موقعیت ضعیفتری قرار بده، اعتراضش عقب ببره و سعی کنه جو قالب بی‌اعتمادی و نیاز به انتظار رو تقویت کنه. این تصمیمی است که بورژوازی داره، ولی این که طبقه کارگر اینو میپذیره از پیش داده شده نیست. به این معنا نیستش که اگه تحریم ها بشه طبقه کارگر میشینه عقب و خونه نشسته و بالاخره انقلابی نمیشه و اتفاقی نمیفته. اون بستگی داره که اون نیروی محرکه در موردش چیکار میکنه و قدرت کمونیستا و قدرت سازمانیابی کارگران و اعتراضات اون تعریف میکنه. یک طرفه نیست داستان. نکته دومی که فکر کنم اینجا سعی کردم من روش انگوش بذارم اینی که بگم اختلافات چند قطبی بودن و دعواهایی که و جنگ و گریزهایی که این کشورهای و قطبهای متفاوت امپریسی دولشون دارن و بهشون نباید اجازه داد که امکانی پیدا کنن که از با زندگی مردم به عنوان بخشی از این تصحیح حساب بازی کنن. انتخاب هر کشوری و اینجا برای نمونه ایران فرض کنید در ارتباط با این تحریما، یعنی بازی کردن با زندگی مردم به خاطر تعیین روابط وسیع‌تر و بزرگتری و جاهای دیگری. اون روابطشون رو میخوان برن با هم حل کنن، برن با هم حل کنن. چرا مردم و شیرازه جامعه رو دارن از بین میبرن؟ و این عملا یکی دیگه از این نکاتی است که باید مطرح بشه. نکته سوم اینه که جریانات و نیروهایی که به شکل متفاوت و به گونه‌های متفاوت میخوان سعی کنن از این آب گلالود بیشترین استفاده رو بکنن و هم ردیف تصویر بورژوازی جهانی و حتی بورژوازی ایران، بورژوازی امپریسی به معنی واقعی کلمه، تو این پروسه دارن دخالت میکنن که شامل نیروهای و بخشی از جمهوری اسلامی و بورژوازی ایران بگیرید به معنی حضور واقعیش در ایران، تا نیروهای اپوزیسیونی که من جمله هم مثل مجاهد و غیره گفتیم که در بیرون هستن، همه اینا تو این بازی و شکل دادن به این صحنه دخیل میشن و حاضرن بشن سیالشکر نیروهایی که دارن این زندگی و این بدبختی رو سعی میکنن تحمیل کنن به مردم، و اینها نیروهایی هستن که باید همه به عنوان تعیین کننده توی به وجود آوردن سناریوی سیاه توی کشور به رسمیتش بشناسن. و بعد آخر از همه تصویری که سعی میکنه بورژوازی حاکم در ایران، خود جمهوری اسلامی به معنی نمایندش، غالب بکنه اینه که به عنوان تنها نیرویی است که میتونه و میخواد زندگی رو برای مردم بهتر کنه، ولی بقیه نمیذارن. و ناسیونالیسم که پشت ایران ایرانی بودن به این اعتبار داره میره و سعی میکنه هر گونه صدای آزادی خواهی رو به هر شکل ممکن سرکوبش بکنه، به بهانه اینی که اوضاع بد است، به بهانه اینی که باید از دولت خودی دفاع کرد در مقابل بقیه. و این یه بخش دیگه از اون ناسیونالیسمی هستش که داره با این شرایط امکان ابراز وجود بیشتری پیدا میکنه و باید جلو اونم وایساد. کاری که طبقه کارگر، کاری که نیروهایی که خواهان تغییر هستن، اینی که این شرایط و این مجموعه و این سناریویی که براشون چیده رو زیر پاش بزنن. برچیدن این سناریو، شناختن و به رسمیت شناختن اینی که این نیروها دارن چه اهدافی رو دنبال میکنن لازمه برای اینکه بتونی سیاست درست بگیری در مقابلشون. و اون سیاست اینی که بتونی اعتراضی رو سازمان بدی که یک بار و برای همیشه کل این پروسه رو ببری زیر سوال و کل این سیستم رو بیاری پایین. اگر که نیروی عاملی که تغییر رو میتونه به وجود بیاره، اگه طبقه ای که خودش به صورت متشکل میتونه کل این سناریو رو به هم بزنه، اگر اون طبقه قبول بکنه این فاکتورا رو، اگه به رسمیتشون بشناسه، ولی به معنی فراتر از اون، بعد از اینکه به رسمیت شناخت قبول بکنه و بگه من باید صبر کنم، اگه قبول کنه بگه من باید از جمهوری اسلامی دفاع کنم، اگه قبول کنه و بگه من در مقابل ناسیونالیستا باید عقب بشینم، در اون صورت این سناریو پیاده میشه. اما اون طبقه ای که میتونه جلو اینو بگیره میتونه در این حال نیروی فعالی بشه که کل این داستان رو به هم بزنه. ما اینو بسیار دیدیم زمان انقلاب قبلی که اینکه بیشتر از همیشه بود که همه نیروها جمع شده بودن پشت سر یه نیروی حاکم، بعد یه عده گفتن ما اینو قبول نداریم، زدن زیر پاش و همه سناریو عوض شد. آشنایی، شناختن، متوجه شدن اینکه چه نیروهایی دارن چه کارهایی رو انجام میدن و چه پروسه‌هایی رو دارن دنبال میکنن برای اینکه بتونه طبقه ما متحدتر، متشکلتر و سازمان یافته شدن در مقابل اونا قد علم کنه. یعنی میخوام بگم تصویر و تحلیل به این خاطر نیستش که ما بدونیم اونا دارن چی کار میکنن برای اینکه فقط آشنا بشیم و بگیم در مقابلش کار نمیکنیم. شناخت این برای اینکه بتونیم در مقابلش یک آلترناتیوی بذاری که بتونه کل این سناریو رو به هم بزنه. و این کار و وظیفه ما کمونیست ها و نیروهای کمونیست درون ایران هستش که بتونن این شرایطی رو به وجود بیارن که این پروسه کارکرد و این شکل وجود نیروی نظامی و سیاسی و اقتصادی که حول گردش سرمایه و برای بهبود اوضاع سرمایه داره عمل میکنه، چه با بحران شدن بدون بحرانشو، اینو به هم بزنه. و این وظیفه است که با شناخت این ما میتونیم بهتر و در موقعیت خیلی بهتری به جلو ببریم.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما که با ما همراه بودی و از امان عزیز که دعوت من رو برای این گفتگو قبول کرد تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای
آزادی
خواهی، صدای برابری طلبی.